أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. نوبتمون رسید به اینکه اقوال علمای شیعه رو در بحث قنا ببینیم. در این باره مرحوم سید مجاهد، سید محمد طباطبایی که فرزند مرحوم صاحب ریاض، سید علی طباطبایی که خب ریاض کی از کتاب‌های معتبر فقهی بوده که زیاد هم چیزی مثل لومعه خونده می شده و بحث می شده. تعبیر بعضن می کنن نیم استدلالی، حالا به هر حال این هم اینو تعبیریه. سید محمد مجاهد یک فقهی داره به نام مناهل که ایشون به جمع آوری اقوال پرداخته. علت بهش میگن مجاهد اینه که ایشون فتوای جهاد داده به علیه روس‌ها در داستان جنگ ترکمانچای و خودش هم راه افتاده اومده ایران زمان فتح علی شاه، که خب بعد رفتن یه ذرم حکومت پشتشون رو خالی کرده، بلدم نبودن. اول یک تجهیز عجیب و غریبی در میان مردم شکل میگیره، همه مردم میرن به جهاد، بعدم شکست میخورن، تبدیل میشه به عهدنامه ترکمانچای که خیلی بدتر از عهدنامه گلستانه. حس قوی جهادگرایانه‌ای که به شکست منتهی میشه و قصه های خاص خودشو داره. سید محمد مجاهد یک فقیه بزرگی هم هست. در کتابش در رابطه با قنا ایشون اول از همه میگن که ظاهراً هیچ شبهه‌ای در میان شیعیان نیست که قنا اگر مشتمل بر یک حرامی باشه این حرام، اون وقت مشتمل بر حرام رو هم توضیح میده، میگه مثل اینکه آلات لهو و لعب توش باشه، که خب از همین میشه فهمید ایشون قنا رو به معنای صوت انسان گرفته. یا مرد و زن با هم قاطی باشن، که باز نوع سخنش که ان قنا رو در رابطه با زنها داره میگه. و سومش هم این که مثلا مثال دیگهش این که مزامین حرامی باشه. میگه در این صورت خب حرام. اما اگه اینا نبود چی؟ آیا خود قنا فی حد نفسه حرامه؟ ایشون میگه از مرحوم محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام که بعضن هم تعبیر به محقق خراسانی هم میشه، صاحب کفایه هم هست، آخوند خراسانی هم صاحب کفایه است، این دوتا با هم قاطی نباید بشن، دو نفرند ولی خب هر دو صاحب کفایه. میگه مرحوم محقق سبزواری ایشون میل به این مطلب پیدا کرده. فیض کاشانی هم میگه نه قنا حرام نیست، ولی خود صاحب مناهل میگه به نظر ما این قول باطله و در مقابلش بزرگانی هم که نام میاره که حالا باید اینا رو اسمشون رو میخونیم رو عبارت. بعدم خودش دلیل اقامه میکنه که دلیل اصلیش ادعای اجماعیست که مطرح شده که باز میخونیم، اجماع منقول داریم. و دوم شهرتیست که میگن که محصله، اجماع رو حالا منقولن ادعا شده ولی خب شهرت داریم در داستان. بعدم خودشون میگه من در میان متقدمین و متأخرین کسی رو مخالف ندیدم که بگه قنا حلاله. عبارت سابقه رو ببینید، صفحه 91، منحل، اسم کتاب مناهله، چون منحل منحله یعنی مسئله مسئله است. منحل، لا اشکال ولا خلاف ولا شبهه فی ان الغنا حرام است اگر مشتمل بر یک حرامی باشه. مثل چی؟ مثل لعب به آلات لعب، کل ایدان، ایدان جمع عوده، عودم یه نوع سازه، حالا ماننده این نمیخواد بگه فقط دخول الرجال و تکلم بالباطل. این یه نکته ای درشان ممکنه دخول، اصلا فضای ذهنی صاحب مناهل در رابطه با قنای زنه، چون نمیگه دخول جنس مخالف، نمیگه دخول رجال علی النساء، دخول النساء علی الرجال،
اختلاط.
یا اختلاط، میگه دخول رجال، یعنی کأن تو ذهن مبارکیشون اینه که فقط فضا فضای کیاس زناست دارن آواز میخونن، این صراحت کلامش نیست، ولی از این که حالا چطوری مسئله دخول رجال رو مطرح کرده. خب و دویه ان الغنا و حل یحرم اذا خلا عن ذلک، اگه خالی از اینا باشه. اولا زعب محدث کاشانی گفته نه حرام نیست، و ادعا کرده قنا به نفس لیس به حرامن. فاضل خراسانی هم که عرض کردم محقق سبزواریست، در کفایت الاحکام میل به این مطلب داره و هو ضعیف، این قول ضعیفه، بل المعتمد هو الاول، یعنی حرام است کما ذهب الیه المعظم. اینا شاهدمان که ببینیم آدمایی که گفتن منهم صدوق در مغنع، مفید، شیخ در خلاف، حلبی، ابوالصلاح دیلمی، هلی که ظاهرا ابن ادریس، محقق در شرایع و مختصر و نافع، علامه هلی در ارشاد و تحریر و قواعد، شهید اول و شهید ثانی در لمعه و دروس و مسالک و روزه که شرح لمعه باشه، محقق ثانی، محقق کرکی در جامع المقاصد، فاضل هندی در کشف که بهش کاشف اللسان میگن، و والدی یعنی در حقیقت صاحب ریاض، سید علی طباطبایی فر ریاض و غیره. اینا همه کسایی هستن که در حقیقت معظمی هستن که قائل به حرمت هستن. و لهم على ذلك وجوه، ما ادله رو فعلا نمیخوریم، این دلیل رو اگه آوردیم بخاطر اجماع بودنش. و لهم على ذلك وجوه، الاول دعوى الاجماع علی. خب دعوای اجماع شد، یعنی ادعا کردن اجماع داریم بر حرمت. کیان؟ خلاف، کشف یعنی کشف اللسان، مسالک، اون دوتا البته سریعشونه، ظاهر مسالک، عبارت ها اینا رو میبینیم در آینده مجمع الفائده محقق عرب ببینید. این چیزی که اینها رو پشتیبانی میکنه، تقویت میکنه و این قول رو به نوعی مؤیدشه، کیه؟ شهرت عظیمه‌ای است که نزدیک به اجماعه، به خاطر همون دو نفری که مخالف بودن. بلکه بعید نیست که ادعا او، یعنی بعید نیست که ما بتونیم ادعای اجماع بکنیم، چرا فعنی ما وجد تو احدن من المتقدمین ولا من المتأخرین، من یه نفر از متقدمین و متأخرین رو نیافتم الا و هو قائل به حرمت القناع، مگه اینکه اون حتما قائل به حرمت القناع. و انما تجری علی المخالفه صریحا، کسانی که مخالفت کردن همون است که آوردیمشون، من اشرنا الی، و انما تجری علی المخالفه صریحا من اشرنا الی لضعف بصیرته فی الفن. بعد هم گفته اصلا این بلد نبوده، ظاهرا فیض کاشانی داره میزنه. و بل جمله خلافه شاز لا یلتفت الی، میگه فیض کاشانی فن فقه خیلی دستش نبوده و اینم خلافش هم شاز یه نفره اش توجه نمیشه، لذا ایشون هم ادعایی چی میکنه؟ اجماع. مرحوم آقای
اول میگه ازا مشروط کنه، ازش همون الان محرم
اون که حرامه، گفتیم دو فرض داره، اگه مشتمله بر حرام باشه دهش، اگه مشتمله بر حرام نباشه چی؟ این اقوال زیر اونه،
حرمتش به خاطر استعمالشه یا به خاطر استعمالشه؟
هر اما فعلا در ایجادش داریم صحبت میکنم، نه استعمالشه. خب مرحوم نراقی به اقوال بسیاری در عبارت خودش اشاره کرده که یه عبارت خوبی داره، این رو ببینیم. ایشون میگه انما الکلام فی انه هل هو حرام مطلقا، آیا غنا مطلقا حرامه؟ من غیر استثناء فرد من، اصلا هیچ فردی رو نباید استثناء کرد، یعنی هر غنای حرامه دیگه مطلق، یا فی الجمله حرامه، یعنی انه یحرم بعض افراده، بعضی از افرادش حرامه بعضش حرام. حالا اما شاید از اول بگیم نه دلیل شامل میشه اما استثناء خورده، یعنی مثل اینکه اول به شما گفتن اکرم العلماء، بعد گفتن که لا تکرم الفصحاء من العلماء، اول گفتن مثلا این کار رو نکن، بعد گفتن اون سه مورد اشکال نداره. حالا اما لاستثناء بعضن آخر به دلیلی اومده، یا ممکنه بگیم نه از اول دلیلی که حرمت رو آورده ثابت کرده رو همه نبرده، از ابتدا بعضی ها رو ثابت کرده. فرقش اینه که اگه اون دلیل اولی اومده باشه بعضی رو ثابت کرده باشه، ما همون مقدار رو میچسبیم مابقی براحت. اگه دلیلی اومده باشه همه رو ثابت کرده، دلیل دوم استثناء کرده، به مقدار استثناء خارج بکنیم، بقیه همه حرام. یعنی با توجه به اینکه کدوم باشه یه مقداری دایره زیغ و باز میشه. خب ولی مستفاد اینجا عبارت داریم من کلام شیخ فل استبصا دومیه، یعنی شیخ توسی در کتاب استبصار مستفاد ازش اینه که میگه از ابتدا غنا بر همه نمیشینه، بعضی ها رو میگه. حیث قال بعد نقل اخبار حرمت الغنا و کسب المغنیه، بعد اینکه اخبار حرمت غنا و کسب جاریه مغنیه رو آورده، میگه الوجه فی هذه الاخبار الرخصه فی من لا تتکلم بالعواطیل ولا تلعب بالملاهی والایدان و اشباهها ولا بالقصب و غیره، بل کانت ممن تزف العروس و تتکلم اندها به انشاء الشعر و القول البعید عن الفحش والعواطیل. ببینید ایشون میگه اخبار میاد میگه که اگر لعب به ملاهی است، اگر تکلم به عواطیل نیست، این که از ابتدا اونی که اومده گفته حرام است فقط همون مقدار رو گفته، و کسی که در مجالس عروسی میخونه، یکی بحثای بسیار مهم اشاره عدلش رو میاریم، تو جلسات عروسیه که بوده در صدر اسلام شایع بوده، تقریر شده، حتی در
مجلس عروسی فاطمه زهرا و امیرالمومنین اینجور که نقل میکنن بعضا میخوندن اون شعر معروف است که ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد قایتاها، که این میگن توی جلسه عروسی صدیقه طاهره خونده میشده و همین زمان پیغمبر هم میخوندن. ممن کانت کسایی که میان مجلس عروسی رو رونق میدن و تکلم میکنن در مجالس عروسی اما شعرها و اقوالی میگن که دریوری نیست، فوش نیست، باطل نیست.
مگه
داریم جایی
که فوش
بخونن؟ حرفای رکیک میزنن دیگه، فوش به معنی رکیکه، نه اینکه فوش به عروس دوماد دادن، که حرفای مستهجن میزن. فوش یعنی کلن ما یستقبه ذکره، یعنی حرف زشت.
ما سنت پیغمبر
و
فقاشی که
دیگه الان حرفای چیز میزنن، لاتالات میگن. چرا الان همین الان هم فرض بفرمایید بعضا تو این شعرهای لاتا و اینا که هست الفاظ مستهجن توش به کار میبرن. اما ما اداها اولا، اما اگه نه تکلم به عواطیل نباشه، لعب به ابزارات نباشه و فحش و باطل هم نباشه، ممن یتقنین به سائر انواع الملاهی فلا یجوز علی حاله، سواء کان فی العرائس او غیرها. اما اگر غیر اینا باشه، یعنی چی؟ یعنی در مجلس عروسی نباشه و به عباطیل و اینها مگر هست باشه، اینا جایز نیست مطلقا، میخواد در مجلس عروسی باشی یا غیرش. پس اگر حرف زشت میزنه، ملاهی داره یا عباطیل تکلم میکنه، حتی در مجلس عروسی هم حرامه. اما در مجلس عروسی اگر اون چیزا نیست، خودش بی حد نفسه بنده. و هو ظاهر الکلینی، ظاهرا مرحوم کلینی هم همینو میگه، حیث و ذکر کثیرا من اخبار الغنا، بسیاری از اخبار غنا رو در ابواب اشربه نقل میکنه، بعدم میگه الاشتمال هی علل ملاهی و شرب المسکر، میگه اخبار غنا رو ببینید اینا مشتمل بوده بر این که در اون جلسات لهو و لعب بوده، مسکر میخوردن، یعنی فقط و فقط آواز نبوده. گفت اینا یه لوازم میداشته که بند و بیلش بوده، مثل همون اگه تو اصفهان گفته بود که سیگار مبطل روزه نیست، طرف سیگار رو برداشته بود و با چایی و هندونه و همه چیزش میخورد. گفتن آقا چرا؟ گفت آقا گفته اشکال نداره. گفتن آقا فقط گفته روزه رو سیگار باطل نمیکنه. آقا سیگار که بی چایی نمیشه که، آقا حالیشه که سیگار بی چایی نمیشه. اینم اون کسایی که میگفتن آواز، میگفتن آواز جایزه، یعنی حتما حالیشونه دیگه، آواز بی شرب مسکر که نمیشه، باید جلسه‌ای باشه و حس و حالی باشه و بالاخره عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، بالاخره همش باید با هم جمع بشه. یزعر من کلام صاحب الکفایه عیزن، اما از سبزواری برمیاد که ایشون میگه صاحب کافی که کلینی باشه لا یحرم الغنا فی القرآن، میگه غنا در قرآن عیب نداره. غنا در قرآن نه این که یعنی با آهنگ تند بخونن، همین آوازهایی که الان میخونن دیگه، تحریر میزنن و آوازی که در حقیقت قرائت‌های قرآنی که ترتیل نیست، قرائته. ما الان میگیم ترتیل داریم که تنده و کنده و انواع داره، حالا اینا خیلی صوت دوش آواز نداره، ولی مثلا عبدالواسط میخونه، خب اونا در حقیقت غنا میخونند، یعنی با تکیه به صوت میخونه. و هوا ایزن محتمل و صدوق، اینم بعید نیست که صدوق هم همینه بگه، کمایی از هر من تفسیر هیل المرسلت العالیه آتیه، صدوق هم شاید همینه بگه که بگه غنا در قرآن اشکال نداره. هدر صدوق مرحوم علی ابن باببی هم ظاهرن همینه میگه، صدوق محمد ابن علیه، پدرش علی ابن باببی، والدهی در رساله علی ابن باببی معروف بوده، حیث و عبر فیها به ما عبر فر رضوی الاتی، رضوی روایتیست از امام رضا، در آینده میخونیم، میگه ایشون هم در رساله علی ابن باببی که رساله فتوایی علی ابن باببیه، وقتی در رابطه با قنا آورده همون متن روایت رو آورده، مطلبی از خودش اضافه نکرد. بل زگر صاحب الکفایه در کتاب تجارت بعد از اینکه نقل میکنه یک کلامی رو از شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان مفسر بزرگ، که اینم از قصه های جالبه، ببینید حالا به مناسبت مجمع البیان کسی هم کار کرده که ایشون میگه شیخ طوسی یه استادی داره ابی جعفر قولبیح، توی تبتبیان از ابی جعفر قولبیح مطلب نقل میکنه، اولش هم گفته استادی ابی جعفر، مثلا قال استادی ابو جعفر، بعد به مرور حرفای استادش رو تو کتاب تبیان نقل میکرده، میگه قال ابو جعفر، قال ابو جعفر. یک نسخه نویسی به ذهنش میرسه، خب این ابو جعفر امام باقر دیگه علیه السلام میذاره جلوش، میشه قال ابو جعفر علیه السلام. مجمع البیان هم نسخه ابو جعفر علیه السلام دستش میفته، تمام این که مطالب قال ابو جعفر علیه السلام و استناد مستقیم میده به امام باقر، از اونجا وارد فقه شیعه شده. یعنی از اینجور استنساخهای غلط که طرف اجتهاد میکنه تو متن کتاب نیست، یه چیزی برمیداره میذاره، این اتفاق تو کتاب مجمع البیان مدعی هم بسیاری که افتاده. ابو جعفرهای مجمع البیان خیلی ها میگن این از تبیان شیخ طوسی گرفته شده، مرادم ابن قولبیح. خب حالا بعد نقل کلام از شیخ طبرسی در مجمع البیان میگه ان هذا يدل على ان تحسین الصوت بالقرآن و تغنی به نه تنها حرام نیست بلکه مستحب در نزد طبرسی، و ان خلاف ذلك لم يكن معروفا عند القدماء، اصلا در رابطه با غنا غیر استحباب، غنای در قرآن قول به غیر استحباب، یعنی بگن کراهت یا بگن حرمت، اساسا در نزد قدما معروف نبوده، یعنی همه قائل به این مطلب بودن. ثم قال صاحب کفایه سبزواری میگه و کلام السید فی القرر و درر، سید مرتضی در کتاب خودش، لا یخلو عن اشعار واضح بذلک، چون این اشعاری داره، اونم یه همچین دلالتی توش وجود داره. خب سید مرتضی یک فقیه بزرگ شیعی، عقود خود مرحوم آقای نراقی میگه من میگم و یشعر به، که این جایزه در رابطه با غنا در قرآن، کلام فاضل که عبارت باشه از علامه هلی در منتها، حیث یذکر فی اثناء ذکر المساله، در ضمنی که داره مساله رو نقل میکنه عبارت استفسار رو نقل میکنه، عبارت شیخ طوسی در استفسار رو نقل میکنه، عبارتی که گذشت متقدمه این بالا همین بالا الان خوندیم، از ظاهره به تخصیص که ظاهرش اینه که حرمت غنا مربوط به جایی که یک عباطیل باشه، دو آلات لهو و لعب کنارش باشه، سه فحش و یا از اینجور مزامین بد باشه، اینو نقل میکنه عبارت استفسار رو که ظاهره در تخصیص میگه یه همچین مطلبیه. این عیسی از گر شاهدن لحکمه، وقتی میخواد حکم خودشو بیاره میگه نگاه کنید حرف من و اونم میگه، پس که ان حرف او با حرف صاحب استفسار یکیه، لشاهدن لحکمه ای به حرمت الغنا و کذا هو المستفاد. همین مطلب از کلام طائفه ای از متأخرین اصحابم قابل استفاده است. کیه؟ یکیش محقق اردبیلی، چون جعل فی باب الشهادات من شرح الارشاد الاجتناب عن الغنا فی مراسل حسین احوت، ایشون گفته حتی در مجالس روزه خونی غنا کردن و آواز نخونی بهتره. خب این احوت رو فتوا نداده، یعنی نباشه بهتره. خب این معلوم میشه اصلش رو جایز میدونسته. صاحب کفایه یعنی دوباره همون مرحوم سبزواری در کتاب تجاره میگه و فی عده فی و فی عده خب مدهبا و فی عدت و فی عدت خوندم و فی عدت من الاخبار الداله علی حرمت الغنا، در بسیاری از روایاتی که آمده که دلالت بر حرمت غنا میکنه، اشعار به کونه لهوا باطلا، میگه این به اسباب لهو بودن و باطل بودن حرام. خود لهو هم یه بحث جدیه که حالا لهو آیا با حرامه یا پسندیده نیست، این هم به بحث جدی است. حالا هر چیز لهوی باطله، خب هر چیز لهوی حرامه. لهوی معنایی داره بیهوده، خب این کارا خیلی ما از صبح تا شب شما دم پله فیضی هم که نشستی در دیوار نگاه میکنی، خب اینم لهوه، کار مفید که نمی کنه. باطل بودن شاید بگیم اینجا صفت توضیحی هست، یعنی لهوی که این صفت دارد باطله هست، تغییرش میکنه. خب و صدق ذالک فی القرآن و دعوات و الاذکار المقروت مقروع بالاصوات الطیبه المذکره للآخر المحیجه للاشواق اشواق الى العالم الاعلا محل تعمل. میگه پس اونی که حرامه چیه؟ لهو باطله. یعنی اگه شما آواز بخونی، قرآن میخونی، شعر میخونی که مردم یاد قیامت میفتن، مردم یاد آخرت میفتن، مردم یاد عالم اعلا میفتن، این باطل نیست، یعنی کنه. ایشون میگه ما از روایت استفاده میکنیم که حرام اون چیزیست که لهو باطله. خب اینا که لهو باطل نیست پس حرام نیست. الی ان قال، تا اونجا که صاحب کفایه میگه فاذن لا ریب فی تحریم الغناء علی سبیل لهو و الاقتران بالملاهی و نحوها. حرام هست غنا اگر لهوی و اقتران به ملاهی اینا داشته باشه، ولی اگه غیر این باشه نه. اما غیر اینم البته اگه اجماع بود خب نوکرشیم، ولی اجماع نبود چی؟ ثم من ثبت اجماع اون فی غیره، خب اجماع رو تبعیت بکنه. و الا اگه اجماعی نبود بقیه حکمه علی اصل الاباحه. اجماع هم شکوندنش در اینجا خیلی راحته. چرا؟ به خاطر اینکه اساسا معنای غنا که معلوم نیست چی بوده، چون معنا معلوم نیست مجمله، به خصوص با توجه به لغت که ما دیدیم، خب نمیدونیم واقعا قدما نظرشون از این غنایی که گفتن چیه، کدوم یکیشه، اینه اون نیست. احراز مراد اونها که معلوم نشد، اجماع هم قابل استفاده نیست. خب مرحوم صاحب کفایه اینی که ازش خوندیم در کتاب مکاسب محرمش تجارتشه، اما در کتاب شهاداتشی، در کتاب شهادات میگه وستسنا بعضه مراسل حسین. بعضیا گفتن مراسی امام حسین استثناء شده، بعدم خودش میگه و هو غیر و بعید، بعید هم نیست که بگیم استثناء شده، یعنی در حقیقت آواز خوندن در مجالس سید الشهدا چیه؟ جایزه. چرا در کتاب شهادات بحث میکردن؟ یکی از جایی که غنا بحث میشه در کتاب شهاداته، از باب اینکه میگن شاهد باید عادل باشه در دادگاه، و این کی عادله؟ کسی که فسق نکنه. کی فسق؟ فسق چیه؟ یکیش هم غناست، یعنی از بحثات تو کتاب خیلی از افراد غنا رو در کتاب شهادات بحث میکنن، خیلی ها غنا رو در کتاب مکاسب محرمه بحث میکنن. خب از جمله کسایی که قائل به جواز مرحوم فیض کاشانی است، که حالا عبارت چه از خودش هم خواهیم دید، میافته به دوشنبه دیگه، صاحب الوافی یعنی مرحوم فیض کاشانی، قال فی باب ترتیل القرآن، این مقدار کمش نگاه کنید تو بعد عبارت مفصلش رو برسید. ایشون میگه بدونید لعله کان نحوا من التغنی مذموما فی شرعنا، شاید از نظر عبارتی بهتر بود نحون باشه، لعله کان نحوا من التغنی مذموما فی شرعنا، اسم کانه باشه،
کانه
تامه باشه، کانه تامه باشه که اصلا این وقت نحوا نمیتونه، همش باید نحون باشه. نه نه نه، یعنی کانه تامه نباشه، نقل کانه ناقصه، اسم کانه باشه، مضمومن خبرش. و الا باید اینجوری بگیم که لعلهو کانه بعض افراد الغنا نحوان من تغنیست و مضموم در شرع ماست. این نمیخواد بگه، چون صفت کانم که اسم کانم که قطعا تو اینجا به ترتیل قرآن نمیخوره، نمیخواد بگه ترتیل قرآن مضمومه در شرع ما. نحوی از تغنی در شرع ما مضموم است، بس همشون نیست، بعضی از انواعش مضمومه. و در رابطه با کسب مغنیه و شراء مغنیه که بحثی داریم که آیا شراء و بیع مغنیه حرام یا حرام نیست، اونجا فرموده لا بأس به سماع تغنی، اشکال نداره که شما آواز رو بشنوید، اشعاری که متضمن ذکر جنت و نار است تشویق میکنه که آقا باید از این دنیا رفت، تشویق الی دار القرار و وصف نعم الله الملك الجبار و ذکر عبادات میکنه، ترغیب در خیرات میکنه، زهد در فانیات میکنه. زهد در فانیات یعنی میگه آقا از امور فانی دوری کنید، از امور فانی پرهیز کنید. و نه بذار اینم در کتاب وافی میگه. اما یک کتاب دیگه داره مرحوم فیض کاشانی، مفاتیح غیر مفاتیح الجنانه، قال فی المفاتیح ما ملخصه، خلاصش اینه والذی یظهر لی من مجموع الاخبار الوارده فی القنا و یقتضیه التوفیق بینها، روایات مختلف خواهیم دید، اختلاف عمیق روایات اقتضا میکنه که ما بگیم اختصاص و حرمت القنا و حرمت ما یتعلق به، حرمت غنا و حرمت متعلقاتش رو بگیم مخصوص کجاست؟ به ما، اونجایی که کان علی نحو المتعارف فی زمن بنی امیه. غنا در زمان بنی امیه چگونه بوده؟ همون. خب حالا چگونه بوده ما بلد نیستیم. میگه اینجوری بوده، من دخول الرجال علیهن، مردا میرفتن تو جلسات مقنیات میشستن. نگاه کنید که انا از ابتدای نکته یه میخوام بهتون بگم، از ابتدا تو ذهن آقایون غناء زنه، یعنی که انه غناء مرد شاید اصلا مفروغ و ننه اصلا رو تو صحبت کنید. لذا ببینید میگه که رجال علیه نینه، اصلا سخن در رابطه با آواز زنهاست که حرامه یا حلاله. البته صراحت های عبارتی داریم، ما الان نمیخوام اینو بگم، میگم ببینید از اینا شاهدای در میاد. استماع هم لقولهن، اصلا سخن در استماع هن لقولهن نیست، یا استماع هن لقولهن نیست. مردا به هر صدای زن گوش بکنن یا نکنن، این مسئله بوده. لذا ایشون میگه در زمان بنی امیه این گونه بوده، مردا میرفتن میشستن صدای زنها رو گوش میکردن، اما زن بر زن به خونه خوب بفنن، مردا صدای اونها رو میشنیدن، اونام شعرهای باطل میخوندن، شعرهای با مضمون فحش میخوندن. و تکلمهن بالعباطیل، این توجه بکنیم، بعضی زبانها و فرهنگ ها کلن زبان و فرهنگ بسیار مؤدبیه، مثل فارسی. فارسی در مجموع زبان بسیار مؤدبیه، یعنی الفاظ مستهجنه توش خیلی کمه. دوم من هم اونایی هم که وجود داره هیچ کسی نمی نویسه، یک گونه کتاب از قدما یه شعر اینجوری، دو تا شاعر ما داریم که بعضا تکلم به عباطیل از این جهت میکردن، ولی بعضی زبان ها و فرهنگ ها این توشون خیلی راحت، خیلی ساده است، یعنی توش این گفتن الفاظ مستهجنه راحت. عرب ها این گونه بودن، یعنی بددهن بودن، همین الان هم بعضی مثلا انگلیسی خودشون میگن زبان بسیار مؤدبیه، ولی در مقابلش اسپانیولی زبان خیلی بدیه، این زبان بسیار خرد استهجانی از نظر لغت و از نظر گفتن و خیلی راحت توش الفاظ به کار برده میشه. حالا لذا میگه و بالجمله مشتمل علی فعل محرمن علی فعلن، اونایی که مشتمل بر یک فعل حرامه و بالجمله مشتمل علی فعل محرمن، اونایی بودن که در زمان بنی امیه مشتمل بر یک کار حرام بودن دون ما سوا ذلک. این برمیگرده به اونا، میگه اختصاص و حرمتهی به مشتمل علی فعل محرمن، حرمت غنا اختصاص داره به اینا، پس خودش بی حد نفسه حرام نیست، اگه حرامی باش همراه اونا حرامه و الا بلا. خب این اقوال این دو بزرگوار، این دو بزرگوار چون جمع اقوال کرده بودن، اول این دوتا رو خوندیم یه ذره با فضای اقوال آشنا بشید. حالا در نقطه مقابله دو نفر از قدما رو هم ببینیم، در نقطه مقابله کسانی که قائل به حلیتند که خب دو نفر سرآمدشونن، یکی مرحوم فیض یکی هم مرحوم سبزواری، گروه های زیادی قائل به حرمتند، البته با همون مطلبی که عرض کردم، یعنی این که نه، یعنی اساسا مفهوم یه مقداری مبهمه، چون ما قنا رو لغویش رو نتونستیم براش احراز دقیق بکنیم معنا رو. حالا اینا میگن یه مقدار هم بعضیشون قید دارن قید ندارن، عباراتشون ببینیم. مثلا مرحوم فقه الرضا رو ببینیم، فقه الرضا وعلا ان الغنا مما قد وعد الله علیه النار، وعید داده یا وعد الله، خداوند وعده عذاب داده براش. کجا؟ این آیه رو انطباق داده بر غنا، و من الناس من یشتری لهو الحدیث، کسایی که لهو حدیث میگیرن، همین محل بحث در آینده ها، غنا لهو الحدیثه. یعنی آیا غنا اگه اینو گفتید فقط میشه مضمون، به مضمون برمیگرده، در این باره این آیه باید صحبت کنیم، یکی از آیات الاحکاممونه که واردش میشه مفصل حرف میزنیم. دوم هم این که لیوزله داره، یعنی لهو حدیث رو میخرن تا گمراه کنن، لیوزل عن سبیل الله. حالا اگه نفری نه قرضش ازلال نیست، قرض این وقت شبش به صبح برسته تنهایی گیر افتاده و سرش سر رفت به غیر علمه، حالا یا از اون بر مثلا میخواد مردم رو به بهشت ببرد، و یتخذها هزوا، چون این یتخذها به چی میخوره مهمه، اولای که لهم عذاب مهین. در هر صورت خرزا کتاب کمی نیست، این اینجوری استناد داره. بعد کتاب بعدی مقنع مربوط به شیخ صدوق میگه ایاکه والغنا، نری سراغ غنا که بدبخت بشه، فَإِنَّ اللَّهَ تَوَعَّدَ عَلَيْهِ النَّارِ وَالصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَقُولُ شَرُّ الْأَصْوَاتِ الْغِنَا. ببینید این خیلی خوبه، چون این دیگه به صوته، به مضمون کاری نداره. ما بیرون گفتیم یه چیزی باید خیلی توجهش بکنید، فرم محتوا، غنا سخن محتوا نیست، سخن در رابطه با فرمه، نحوه سخنه نه مضمون سخن. این خوبه، شر الاصوات. و قال الله واجتنبوا قول الزور. قول الزور یعنی چی؟ گفته به آقا غنا. این هم بسیار معروفه که قول الزور یعنی چی. البته بعضی هم میگن قول الزور معنی غنا نیست، که حالا در تفسیر آیات الاحکامش میرسه. دوباره اشاره به همین آیه شریفه شده که پایینش میفهمد و لهو الحدیث، به تفسیر لهو الحدیث همون غناه. فردا روز عید انشاءالله بر دوستان مبارک باشه، روز دوشنبه انشاءالله.